صبحانه با خبر.
شما روز تعطیلیه، شمایی که شاید سحر رو تا همین یکی دو ساعت پیش بیدار بودین. برای شما هم روز تعطیلیه، شمایی که شاید چندان پایبند به مراسم مذهبی نباشین. برای شما هم روز تعطیلیه، شمایی که خارج از ایران آخر هفته رو شروع میکنید. برای خیلی از شما شاید این یک شنبه روزی باشه که هیچ دلیلی برای بیدار شدن این ساعت نداشته باشین. اما برای شمایی که بیدارید از ساعت قبل، حتی با ما هستید، توی ماشین نشستید و توی خیابونای خلوت میرونید یا توی خونه پای اینترنت و ماهواره این، در هر شرایطی که صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید، روزتون خوش. سلام بر هر کدوم از شما که ساعت 7 صبح میتونه ما رو به یاد شما بیاره، به شمایی که امروز رو هم شروع کردید ولی به ما اعتماد میکنید و همراهمون میشید تا بهتون بگیم از دیشب و دیروز تا الان چه اتفاقهایی در ایران و جهان افتاده. امروز اگه تو ایرانین، خیلی از شبکه‌های تلویزیونی تعطیلن، از موسیقی و رنگ خبری نیست. امروز میتونه روز بی‌خبری هم باشه، میتونه روز بی‌حوصلگی هم باشه، اما کافیه با ما همراه باشید تا بین برنامه‌های رنگارنگ خبری و سیاسی و اجتماعی و ورزشیمون تنهاتون نذاریم با هر حس و حالی که امروز دارید. این برنامه یه صبحانه با خبر رادیو فرداست. 90 دقیقه است، اندازه یک بازی فوتبال معمولی و پر از گزارش و مصاحبه و خبر و تفسیر و تحلیل. آزاده اسدی هستم و شما رو همراهی میکنم در این یک ساعت و نیم برنامه زنده. من تنها نیستم و چندین نفر از بچه های رادیو فردا از دیشب تا این لحظه بیدار بودن و برای برنامه های این ساعت تلاش کردن. امروز هم بعد از اخبار سری به لیبی و سوریه میزنیم که هر لحظه خبراش در حال بروز شدنه. از صدور حکم 8 سال حبس دو آمریکایی زندانی در ایران گرفته تا جدیدترین تهدیدها از دید مسئولان جمهوری اسلامی، از 10 نویسنده پردرآمد جهان در سال 2010 میلادی تا اختلاس 1000 میلیارد تومان در ایران، و از دیدگاه AFCF درباره فوتبال ایران تا سریال های ماه رمضان. خودتون هم میبینید که طرفدار هر چی باشید دست خالی نمیمونید. فقط کافیه با ما بمونین و البته اول خبرها رو بشنوید. نوشین سید حسینی، چطوری؟ حالت چطوره؟
آزاده سلام به تو و شنوندهایی که تو تک تکشون رو خطاب قرار دادی و گفتی که اگر تعطیلن، اگر نمیدونم احیا بودن، اگر همه اینا، به تمام همه این شنوندهایی که تو اگر گذاشتی من هم سلام و وقت بخیر میگم. بعد دیستم همونطوری که تو هم اشاره کردی تو گزارش و خبرهای ما هم دوروبر همون چیزایی میگرده که تو اشاره کردی.
حالا بذار من ازت یه چیزی بپرسم. من هر وقت اول برنامه ازت
همیشه که تو میپرسی باشه، حالا این دفعه بازم بپرس.
هر وقت اول برنامه من از تو پرسیدم که چه خبر خوبی داری، معمولا خبری نداشتی و البته اون زیرمیرا گفتی که یه خبر دارم در مورد سرطان، یه خبر دارم در مورد ایدز.
ببین دیگه کجا چی شده که خبر سرطان خبر خوب ماست.
ولی واقعا امروزم که میدونم البته روز بی خبری بوده، چه در ایران که به هر حال اکثر رسانه ها، روزنامه ها، خبرگزاری ها امروز تعطیل بودن، دیروز تعطیل بودن در واقع، و چه خارج از ایران که آخر هفته محسوب میشه، ولی واقعا هیچ خبر خوبی نداری؟
خبر خوب من اسمشو شاید خبر خونسا بذارم، ولی خبر بامزه‌ایه. یعنی فکر میکنم که آره همه شاید گوشاشون شاید کمی تیز باشه در مورد اینکه دانشمندان آلمانی فکرشو بکن که بعد از 3500 سال جسد یکی از ملکه‌های مصر رو نمیدونم از کجا درآوردن و اینا، بالاخره کشف کردن که این خانوم و این ملکه مصر که قرن 15 قبل از میلاد توی مصر فرمان روایی می‌کرده، فکر کن به طور ناخواسته مرده.
یعنی چجوری ناخواسته؟ خودکشی کرده؟
آره دقیقا خودکشی نکرده، ولی خب منم اول که خبر خوندم همین به ذهنم اومد، فکر کردم که ناخواسته، یعنی که مرگ ناخواسته، یعنی خودکشی کرده یا مثلا مسموم شده اینا. نه، جریان جالبتر از اینه. فکر کن اون زمان گویا خیلی از آدما، حالا توی اون محدوده یا توی اون منطقه، بنابر این گزارشی که رویترز داده، از مشکلات پوستی رنج می بردند. حالا مثلا چند تا از این مشکلات رو گفتم، من سر در نمیارم و اینا، به هر حال بیماری های پوستی و گویا این ملکه هم از همین، از یکی از این بیماری های پوستی به هر حال در عذاب بوده و مرهمی رو استفاده می کرده که الان این دانشمندا تکه هایی یا باقی مانده هایی از اون مرهم رو که توی به هر حال بطری یا فلاسکی که بوده توی اون تابوت پیدا کردن و آزمایش کردن و دیدن که این مرهم حاوی یه سری مواد بوده که امروز روز ممنوع استفاده از اونها توی لوازم مثلا بهداشتی و آرایشی و خب اون موقع قطعا نمیدونستن و این بخشی از این مرهم بوده و دانشمندان نشستن که استفاده دراز مدت از این مرهم نه تنها بیماری پوستی این خانم رو خوب نکرده که جونش رو هم گرفته.
حالا با این همه کرمای بهداشتی و آرایشی که اومده، به هر حال همین خانم میتونسته باعث بشه که دانشمندا بفهمن که چه موادی نباید استفاده کنن.
آره چه بسا
که بیماری پوستی نیاد.
فکر کن ملکه باشی و بعد مثلا کرمی که استفاده می‌کنی،
خودت رو ناخواسته با کرم بکشی.
آره خیلی خوبه.
حالا بریم سراغ لیبی. هر لحظه داره خبرش به روز میشه، مدام خبر فوری داره میاد تو خیلی از هم خبرگزاری‌ها، هم تلویزیون‌های مختلف. چه خبره واقعا؟ چی شده؟ بیشتر شهرها مثل این که گرفته شده.
همینطوره. ضمن اینکه اخبار هر روز رو خب به که خبرها رو دنبال میکنن میدونن، ولی اون دسته شنونده هایی که خبرها رو دنبال نمیکنن به طور مدوم اومد بدونن که توی چند روز گذشته پیشروی ها خیلی مداوم بوده، پیشروی های در واقع مخالفان قذافی یا به عبارتی شورشیان خیلی مداوم بوده و اینا مرتب هی میگن که ما این شهر رو گرفتیم و اون شهر رو گرفتیم و حتی مثلا بعضی شهرها رو میگفتن ما منطقه مسکونیش رو مثل بورایقه رو گرفتیم، الان بخش صنعتی رو که یه پالشگاه مهمه توی لیبی مثلا اونم گرفتن. ولی علاوه بر اون خبری که خیلی داغ کرده همونطوری که تو هم میدونی اینه که الان وارد ترابلس، یعنی در واقع مقر رئیس جمهوری شدن و یه سری زد و خورد اونا اونجا اتفاق افتاده و خب این میتونه آغازش باشه دیگه.
دقیقاً شرایط قذافی رو.
دقیقاً یعنی آدم به این نشه میرسه که خیلی مدت زمان زیادی نخواهد کشید.
من میبینم که از دیروز بچه ها هی به شوخی و جدی به همدیگه میگن قذافی رفت، موند، چی شد بالاخره؟ یعنی یه جوری انقدر خبرو داره تقریباً ساعتی و دقیقه‌ای به روز میشه که همه انتظار دارن هر دقیقه یه خبر بشنون.
راست میگه. چه بسا حالا ما که اونجا نیستیم، ولی شاید حس و حال اگه قابل بخوایم مقایسه کنیم، شاید همون حس و حال زمانی که شاه رفت از ایران و همه اون تصاویری که همه ماها هر سال میبینیم، شاه رفت رو روی پول و فلان و اینا. باید ببینیم که مردم لیبی واقعا چه واکنشی نشون خواهند داد اگر که این اتفاق بیفته.
بعد زمان نشون میده این چیزا رو. نوشین سید حسینی.
دقیقاً همین.
خب ما خیلی زیاد گپ زدیم، بریم سراغ خبر. همون خبر لیبی که در موردش حرف زدیم احتمالاً بین خبرات هست، البته گزارش اولمون هم هست. نوشین سید حسینی.
متشکرم. مناطقی از ترابلس پایتخت لیبی شامگاه شنبه شاهد تبادل آتش و صدای انفجار بود. به گفته یکی از سخنگویان دولت معمر قذافی، رهبری لیبی شماری از مخالفان با نفوذ در پایتخت به زد و خورد با نیروهای وفادار به رهبر لیبی پرداخته بودند. او در ادامه از غلبه بر مخالفان ضد حکومتی و پایان درگیری‌ها در ترابلس خبر داد. جزئیات بیشتر در بخش گزارش ها. اما خبری هم از مصر. مقام‌های مصری امروز یکشنبه ابراز تأسف اسرائیل درباره کشته شدن 5 نیروی پلیس مصری را کافی ندانست. به گزارش خبرگزاری رسمی مصر منا، کابینه مصر در بیانیه‌ای علی‌رغم مثبت ارزیابی کردن واکنش اسرائیل، آن را پاسخ مناسبی برای خشم مردم مصر نسبت به عملیات نظامی اسرائیل ندانست. به دنبال بروز درگیری میان اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی که از روز پنجشنبه آغاز شد، 5 مرزبان مصری در نزدیکی مرز مشترک این کشور با اسرائیل در جریان عملیات نظامی اسرائیل کشته شدند. سقوط یک فروند هواپیما در محدوده قطب شمال واقع در کانادا به مرگ 12 تن و زخمی شدن 3 تن دیگر انجامید. به گفته مقام‌های پلیس کانادا، یک فروند هواپیمای بوئینگ 737 بعد از ظهر شنبه با 15 سرنشین در منطقه نوناوت واقع در کانادا سقوط کرد. تاکنون گزارشی مبنی بر دلیل وقوع این حادثه منتشر نشده است. و دانشمندان آلمانی دلیل مرگ یکی از ملکه‌های مصر در 3500 سال قبل را مسمومیت ناخواسته عنوان کردند. دانشمندان آلمانی پس از انجام تحقیقات بر روی بقایای محتویات یک بطری متعلق به ملکه هاتشپسوت که در قرن 15 قبل از میلاد در مصر فرمانروایی می‌کرد، دلیل مرگ او را مواد سمی موجود در مرهم مورد استفاده او معرفی کردند. محققان معتقدند که این ملکه مصری با استفاده طولانی مدت از مرهم حاوی مواد مضر ناخواسته موجبات مرگ خود را فراهم کرده است. اما از سوریه، خبرگزاری سوریه گزارش داد که بشار اسد رئیس جمهوری این کشور روز یکشنبه با تلویزیون دولتی سوریه مصاحبه و برای مردم سخنرانی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری سوریه، آقای اسد قرار است درباره مراحل اصلاحات، واکنش به سیاست غرب و ایالات متحده و همینطور فشارهای اقتصادی و آینده سوریه صحبت کند. این نخستین بار از دو ماه پیش تا کنون است که بشار اسد در تلویزیون حاضر می شود. خبری هم از ایران. روح الله مؤمن نسب، مدیر واحد اینترنت وزارت ارشاد، در میزه گرد نبرد سایبری شبکه‌های اجتماعی به ویژه گوگل پلاس را از خطرناک‌ترین شبکه‌های اجتماعی برای کاربران اینترنتی ایرانی دانست. مدیر واحد اینترنت وزارت ارشاد از کاربران ایرانی خواست از ورود به این شبکه‌ها خودداری کنند. و موسی رضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به نقل از رئیس مرکز آمار گفت به این مرکز دستور داده شده که نرخ تورم را به صورت عمومی اعلام نکند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پیشتر مرکز آمار ایران از اعلام نرخ بیکاری هم به عنوان یکی دیگر از شاخصهای مهم اقتصاد کلان خودداری کرده بودند. و خبر آخرین که لبنان روز جمعه از تایید بیانیه شورای امنیت سازمان ملل در محکومیت حمله مهاجمان به شهروندان اسرائیلی خودداری کرد. آزاده، اما قبل از اینکه سکان رو به دست تو به طور معمول بسپرم، به نظرت نیومد که این اسم ملکه مصری یکمی عجیب غریب و خیلی طولانیه؟ نه خیلی طولانیه، من فکر می‌کنم اون زمان مردم خیلی وقت داشتن اسمای طولانی اسم برای خودشون.
احتمالاً اسم مستعار هم داشتن در کنار. به چه چیزی فکر کردی ولی تو در حال خوندن اون خبر؟ من به ده ها موضوع در مورد کرمای بهداشتی فکر کردم.
منم به اسم این خانم که واقعا چقدر طول میکشیده که صداش کنن و اینا.
نوشین سید حسینی برمیگرده، حدود 20 دقیقه دیگه باز هم با ماست تو استودیوی رادیو فردا برای خوندن خبرها. محکومیت دو شهروند آمریکایی زندانی در ایران به 8 سال زندان، خبری که باعث واکنش وزارت خارجه آمریکا هم شد.
بعد از 2 سال که در بازداشت هستن، حداقل من انتظار رو دارم که حکمی که صادر میشه بیش از مدت بازداشتشون نباشه.
جدیدترین تهدید از دید مسئولان جمهوری اسلامی در مقایسه با مجاهدین خلق، یاد کردن از اونها به عنوان منافق.
وقتی یک نیروی، اون هم نه در عرصه خشونت بلکه در جنبش عدم خشونت، با شعارهای دنیا پسند رویارو میشه با حاکمیت آقای خامنه‌ای، جنبش سبز بسیار خطرناکتر از مجاهدین دهه 60 هستن.
3,000 میلیارد تومان اختلاس از بانک صادرات ایران، رکورد تازه مسئولان در رقم اختلاس، پولی که رفت و آب از آب تکون نخورد.
اتهام رو باید به نظام سیاسی وارد دونست که از طرفی اجازه ورود بخش خصوصی واقعی رو به اقتصاد نمیده، از طرفی مطبوعات آزاد وجود ندارند که کار دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های نظارتی رو گزارش بدن به مردم.
تازه ترین خبرها درباره سوریه، مصر، اسرائیل و کنترل شهرهای بزرگ لیبی توسط مخالفان معمر قذافی. در کنار اینها براتون از تازه ترین اخبار فرهنگی و ادبی و ورزشی هم میگیم. کافیه با ما بمونین تا ساعت 8:30 به وقت ایران، حدود 80 دقیقه آینده. در لیبی هنوز کاملا صبح نشده، اما صدای گلوله و تیراندازی و حرکت تانک‌ها هم تموم نشده. توی لیبی ماهاست که صدای تیر و آتش و گلوله و نارومی تمومی نداره. مردم معترضن به حکومت معمر قذافی. مردم ماهاست که به اون میگن نمیخوان رهبر کشورشون باشه، اما قذافی سر جاش ایستاده. دیشب و دیروز اما شکل و شمایل این نارومی ها یکمی متفاوت تر بود، یعنی خیلی شدید و قوی تر از قبل. آخرین خبرها حکایت از تمرکز حملات سنگین علیه نیروهای وفادار به سرهنگ قذافی در ترابلوس پایتخت لیبی داره. مخالفان تا الان تونستن کنترل چند شهر مهمو در دست بگیرن و الان حلقه محاصره آخرین سنگر قذافی رو تنگ‌تر کردن و با همکاری نیروهای ناتو توی مناطق بسیار نزدیک به پایتخت عملیات مختلفی رو انجام میدن. به گفته مخالفان آغاز پایان معمر قذافی نزدیک شده. شاهین بشیری.
جنگی در لیبی سرانجام به ترابلوس کشیده شد و مخالفان مسلح معمر قذافی از شب گذشته وارد نقاطی در پایتخت شدند. مخالفان دیروز موفق شده بودند دو شهر را در شرق و غرب ترابلوس به تصرف خود درآورند، زاویه و زلیتن. بنابر گزارش‌ها در حال حاضر صدای انفجار ادوات سنگین نظامی و تبادل آتش در ترابلوس شنیده می‌شود. در حمله به ترابلوس نیروهای ناتو نیز مخالفان معمر قذافی را پشتیبانی می‌کردند و هنگام شب انفجارهای ناشی از بمباران ناتو پایتخت لیبی را به لرزه درآورد. مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی لیبی در گفتگو با شبکه الجزیره گفت نیروهای وی با همکاری ناتو، متحدان عرب و فرماندهان نظامی در بنغازی موفق به انجام این عملیات شدند. با این حال موسی ابراهیم سخنگوی دولت لیبی در تلویزیون دولتی این کشور ظاهر شد تا هر گونه ناآرامی و نبرد در پایتخت را انکار کند. وی تاکید کرد البته شبه نظامیان مسلح دست به تحرکاتی زدند که با مقاومت نیروهای دولتی ظرف نیم ساعت مجبور به فرار شدند. اظهارات هیچ یک از دو طرف هنوز نمیتواند مورد تایید قرار گیرد، اما بنابر برخی گزارش ها درگیری های شب گذشته بیش از 100 کشته بر جای گذاشته است. در طول 6 ماه گذشته مخالفان قذافی موفق به پیروزی هایی در مقابله با نیروهای دولتی شدند و شهرهای لیبی یکی پس از دیگری به دست آنان میافتند. سرهنگ فضل الله هارون یک فرمانده نظامی در بنغازی پایتخت مخالفان قذافی گفت شامگاه جمعه سلاح‌های بسیار توسط شناورهایی برای شورشیان پایتخت ارسال شده است. وی افزود شورشیان در دو نقطه نزدیک ترابلوس عملیات خود را آغاز کردند. نخست در تجورا و نقطه دیگر در متیقه که فرودگاهی بین المللی در آن نقطه واقع است. با این حال روز شنبه نیروهای دولتی خبرنگاران بین المللی را به فرودگاه بردند تا به آنها نشان دهند که این منطقه همچنان در دست آنان است. رئیس شورای ملی انتقالی لیبی گفت این شورا تاریخ 20 ماه رمضان را که روز شنبه بود برای آغاز حمله به ترابلوس در نظر گرفت، زیرا این تاریخ مصادف با جنگ بدر در صدر اسلام است که مسلمین موفق به فتح مکه شدند. از سوی دیگر سرهنگ قذافی در پیامی صوتی که از تلویزیون لیبی پخش شد ضمن آنکه حمله مخالفان به ترابلوس را تایید کرد، در این حال با موش خواندن شورشیان گفت آنان به طور انبوه حمله کردند ولی نیروهای دولتی همه آنان را از میان بردند. وی در ادامه این پیام صوتی از مردم خواست در حرکتی میلیونی به تحرکات مخالفان پایان دهند. عبدالحفیظ قوقا معاون شورای ملی انتقالی لیبی به خبرگزاری رویترز گفت با این حمله آغاز پایان قذافی نزدیک شده است. وی افزود ساعت صفر آغاز شده. در آخرین تحولات بین المللی پیرامون وقایع لیبی، دولت تونس اعلام کرد شورای ملی انتقالی لیبی را به عنوان تنها نماینده مردم این کشور به رسمیت می‌شناسد و به گفته مقام‌های آمریکایی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به طور منظم و مداوم اخبار لیبی را پیگیری می‌کند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. بله و ادامه میدیم در ساعت 7:18 صبح یک شنبه در ایران. الان براتون یک ترانه پخش میکنیم که کمی فاصله بگیرید از فضای لیبی. از یکی از محبوب ترین چهرهای موسیقی ایران میخوایم براتون یک موسیقی پخش کنیم، از داریوش اقبالی که خواننده و آهنگساز 61 ساله ایرانی هست و تا حالا صدها ترانه و 30 آلبوم وارد بازار کرده. آهای مردم دنیا.
آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم گله دارم من از عالم و آدم، گله دارم گله دارم. آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم گله دارم من از دست خدا، هم گله دارم گله دارم. شما که حرمت عشق و شکستید، کمر به کشتن عاطفه بستید، شما که روی دل قیمت گذاشتی اگر نداشتی. آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم گله دارم، من از دست خدا هم گله دارم گله دارم. فریاد من شکایت یه روح بیقراره، روحی که خسته از همه زخمی روزگاره. گلایه من از شما حکایت خودم نیست، برای من که از شما سوختم و گم نیست. اگه عشقی نباشه آدمی نیست، اگه آدم نباشه زندگی نیست. نپرس از من چه آمد بر سرش، جواب من به جان شرمندگی نیست. آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم گله دارم، من از عالم آدم گله دارم گله دارم. آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم
این کار بود. آهای مردم دنیا، همطور که خودتون شنیدید و اگر طرفدارای دایوش باشید حتما صداش رو شناختید، توی این ترانه‌ای که آهنگساز شبته فرید زولاند بود. بیشتر از 2 سال پیش بود که 3 جوان آمریکایی به اتهام ورود غیرقانونی به خاک ایران دستگیر شدند. یکی از اونها چند وقت پیش با وثیقه آزاد شد و به آمریکا برگشت، ولی 2 مرد باقی مونده توی زندان تا به حال چندین دادگاه داشتند. دادگاهی که رأیش با تأخیر به شکل رسمی اعلام نشد همین چند وقت پیش، اما شبکه خبر تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی از حکم 8 سال زندان برای این 2 شهروند آمریکایی اطلاع داده، خبری که وزارت خارجه آمریکا رو به اون واکنش نشون داده. درباره تازه ترین های مربوط به این 2 شهروند آمریکایی زندانی در ایران از مهتاب وحیدی راد میشنویم.
ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، خواستار آزادی شین بایر و جاش فتال و بازگشت آنها به خانه هایشان شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز شنبه با صدور بیانیه‌ای گفته است دولت آمریکا در حال بررسی صحت و سقم خبر محکومیت این 2 شهروند آمریکایی است. به گزارش شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران، شین بایر و جاش فتال هر کدام به تحمل 8 سال زندان محکوم شدند. 3 سال برای ورود غیرقانونی به خاک ایران و 5 سال هم به اتهام جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی آمریکا. شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران در حال این خبر را منتشر کرده که مسعود شفیعی، وکیل مدافع این 2 شهروند آمریکایی، در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد که این حکم تاکنون به او ابلاغ نشده و نمیتواند آن را تایید کند.
این حکم هنوز تا این لحظه که به صورت رسمی که به صورت غیر رسمی به من ابلاغ نشده و قطعا بعد از ابلاغ حکم من اظهار نظر خواهم کرد.
آقای شفیعی چندی پیش و پس از برگزاری آخرین جلسه دادگاه در گفتگو با رادیو فردا با تاکید بر بیگناهی موکلانش ابراز امیدواری کرده بود که حکم صادره برای این دو شهروند آمریکایی بیش از 2 سال نباشد و آنها به زودی آزاد شوند.
من که بارها عرض کردم اعتقاد به بیگناهی موکلینم دارم، ولی خب حالا بعد از 2 سال که در بازداشت هستن، حداقل من انتظار رو دارم که به امید خدا حکمی که صادر میشه، یعنی اگر محکوم بشن، بیش از مدت بازداشتشون نباشه این محکومی.
شین بایر و جاش فتال به همراه سارا شورت تابستان 2 سال پیش در نواحی مرزی ایران بازداشت شدند و از آن زمان تا کنون به اتهام ورود غیرقانونی به خاک ایران و جاسوسی برای دولت آمریکا در زندان اوین به سر می‌برند. این 3 آمریکایی پس از بازداشت اتهام جاسوسی را از اساس رد کرده بودند. سارا شورت سال گذشته با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد و به کشورش بازگشت، اما مقامات قضایی با آزادی شین بایر و جاش فتال موافقت نکردند. تا اینکه پس از برگزاری جلسات دادگاه و دفاعیات آنها، سرانجام قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران پس از گذشت 3 هفته از برگزاری آخرین جلسه دادگاه حکم این 2 شهروند آمریکایی را صادر کرد. بر پایه گزارش شبکه خبر جمهوری اسلامی، پرونده سارا شورت متهم دیگر این پرونده هنوز باز است و هیچ حکمی برایش صادر نشده است. حکم صادره برای شین بایر و جاش فتال ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر تهران است.
و خبرهای ورزشی امروز صبح یکشنبه رو هم با همکار خستگی ناپذیر رادیو فردا بشنویم، با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. درگیری 2 کشتیگیر رقیب در وزن 55 کیلوگرم باعث شد یکی از آنها اردوی تیم ملی کشتی فرنگی را ترک گوید. حمید سوریان دارنده 5 مدال طلا از مسابقات قهرمانی جهان پس از درگیری فیزیکی با محسن حاجی پور مدعی وزن 55 کیلوگرم از اردوی تیم ملی خارج شد. در همین احوال رئیس فدراسیون کشتی ایران اعلام کرد سوریان قصد دارد خود را برای المپیک 2012 لندن آماده کند و ترک اردوی تیم ملی ارتباطی به درگیری او با محسن حاجی پور ندارد. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان 3 هفته دیگر در استانبول آغاز می شود و تیم ملی کشتی فرنگی ایران با 7 کشتیگیر در این مسابقات شرکت خواهد کرد. تیم فوتبال پرسپولیس باز هم خبرساز شد و این بار با استعفای محمد مایلی کهن مدیر فنی تیم. حبیب کاشانی سرپرست باشگاه پرسپولیس ضمن اظهار تأسف از استعفای محمد مایلی کهن اظهار داشت این درس بزرگی برای استیلی و ماست. گفته می شود اختلاف میان حمید استیلی سرمربی و محمد مایلی کهن به عنوان مدیر فنی باعث استعفای مایلی کهن شده است. پرسپولیس در فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در 4 مسابقه‌ای که برگزار کرده ضعیف‌ترین نتایج را گرفته و با 2 شکست و 2 مساوی در رده 15 جدول قرار دارد. تیم والیبال دانشجویان ایران در بازی‌های المپیاد دانشجویان جهان در چین از مسابقه با تیم والیبال دانشجویان اسرائیل امتناع کرد و 3-0 بازنده اعلام شد. سرپرست تیم ایران اعلام کرد به دلیل حضور چند بازیکن در کلینیک پزشکی قادر به شرکت در این بازی نبودیم. از پیامدهای امتناع ایران از بازی با اسرائیل هنوز گزارشی مخابره نشده. در جدول مدال‌ها در المپیاد دانشجویان جهان ایران با 2 نقره و 2 برنز 39 است. اسرائیل با 1 نقره 46. چین، روسیه و ژاپن اول تا سوم. در انگلیس در هفته دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های این کشور تیم لیورپول در شمال لندن آرسنال را 2-0 شکست داد. اما کوینز پارک رنجرز تیمی از غرب لندن که امسال به لیگ برتر آمده در شهر لیورپول به مساف اورتون رفت و با 1 گل پیروز شد. 1 پیروزی تاریخی بعد از 15 سال.
It's a historic win for Queen's Park Rangers. They're first in the top flight of English football for 15 years and they cannot believe it.
چلسی تیم دیگر لندنی هم جزو تیم‌های پیروز دیشب بود با برد 2-1 مقابل وست برامیچ آلبیون. 4 تیم استون ویلا، لیورپول، چلسی و نیوکاسل 4 امتیازی و در صدر جدول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس قرار دارند. و در مسابقات تنیس مسترز سینسیناتی در آمریکا، نوواک ژوکوویچ سرب با پیروزی بر توماس بردیچ از جمهوری چک به فینال مسابقات راه یافت. پیش از او اندی ماری بریتانیایی هم ماردی فیش آمریکایی را شکست داده فینالیست شده بود. به این ترتیب امروز فینال مسابقات 2,500,000 دلاری سینسیناتی را جوکوویچ شماره 1 جهان در مقابل اندی ماری شماره 4 جهان برگزار کرد.
تا 25 دقیقه دیگه میتونید تحلیل حبیب روشنزاده رو در مورد دیدگاه UFC نسبت به فوتبال ایران بشنوید.
این رادیو فرداست.
نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رو از همین لحظه شروع میکنیم. راست ساعت 7:30 صبح یکشنبه 30 مرداد ماه در ایران. آزادی اسدی هستم و همراه شما هم در یک ساعت آینده که از این برنامه همچنان باقی مونده و امیدوارم که بتونید اگر با ما هستید گوشتون هم به رادیو فردا باشه در هر شرایطی که هستید یا هر کاری که دارید انجام میدید. با خبرها شروع میکنیم هر نیمه رو و نوشین سید حسینی کاملا فکورانه در حال ورق زدن خبرهاشه و آماده است برای خوندن خبر.
فکر کنم از دوباره یه خبری میگردم که پیدا نمیکنم.
نتونستم
بگذارم
خبر پیدا کنم. میخوای بگم من باید اون
رو پیدا کنم. مقام های مصری امروز یک شنبه ابراز تاسف اسرائیل درباره کشته شدن 5 نیروی پلیس مصری را کافی ندانست. به گزارش خبرگزاری رسمی مصر منا، کابینه مصر در بیانیه‌ای علارغم مثبت ارزیابی کردن واکنش اسرائیل، آن را پاسخ مناسبی برای خشم مردم مصر نسبت به عملیات نظامی آن کشور ندانست. جزئیات بیشتر در بخش گزارش ها. روسیه سفر کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی به این کشور را تایید کرد. ساعتی پیش از آن رسانه های کره جنوبی خبر داده بودند که قطار حامل کیم جونگ ایل وارد روسیه شده است. در بیانیه دولت روسیه آمده است که رهبر کره شمالی با دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه دیدار خواهد کرد. بر پایه گزارش ها مدودیف هفته گذشته در نامه‌ای به کیم جونگ ایل خواستار همکاری بیشتر روسیه با دو کره بر سر انرژی شده بود. سقوط یک فروند هواپیما در محدوده قطب شمال واقع در کانادا به مرگ 12 تن و زخمی شدن 3 تن دیگر انجامید. به گفته مقام های پلیس کانادا، یک فروند هواپیمای بوئینگ 737 بعد از ظهر شنبه با 15 سرنشین در منطقه نوناوت واقع در کانادا سقوط کرد. تا کنون گزارشی مبنی بر دلیل وقوع این حادثه منتشر نشده است. خبرگزاری سوریه گزارش داد که بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور روز یکشنبه با تلویزیون دولتی سوریه مصاحبه و برای مردم سخنرانی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری سوریه، آقای اسد قرار است درباره مراحل اصلاحات، واکنش به سیاست غرب و ایالات متحده و فشارهای اقتصادی و آینده سوریه صحبت کند. این نخستین بار از 2 ماه پیش تا کنون است که بشار اسد در تلویزیون حاضر می شود. اما خبری علمی، دانشمندان آلمانی علت مرگ یکی از ملکه های مصر باستان را مسمومیت ناخواسته عنوان کردند. دانشمندان پس از انجام تحقیقات بر روی بقایای محتویات یک بطری متعلق به ملکه هاتشپسوت که در 3500 سال قبل زندگی می‌کرده، دلیل مرگ او را مواد سمی موجود در مرهمش معرفی کردند. محققان معتقدند که این ملکه که در قرن 15 قبل از میلاد در مصر فرمانروایی می‌کرد، با استفاده طولانی مدت از مرهم پوستی که حاوی مواد مضر بوده، ناخواسته موجبات مرگ خود را فراهم کرده است. اما خبری از ایران، مادر حسین رونقی وبلاگ نویس زندانی در اوین میگوید نیروهای امنیتی وی را برای عدم مصاحبه در مورد وضعیت پسرش تحت فشار قرار دادند. مادر حسین رونقی به سایت کلمه گفته است نیروهای امنیتی تهدید کردند اگر به مصاحبه هایش در مورد وضعیت حسین رونقی در زندان ادامه دهد، دخترانش را نیز بازداشت خواهند کرد. موسی رضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به نقل از رئیس مرکز آمار گفت به این مرکز دستور داده شده که نرخ تورم را به صورت عمومی اعلام نکند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پیشتر مرکز آمار ایران از اعلام نرخ بیکاری هم به عنوان یکی دیگر از شاخصهای مهم اقتصاد کلان خودداری کرده بود. با اینکه مشخص نشده چه کسی به مرکز آمار ایران دستور داده نرخ تورم را اعلام نکند، روزنامه اعتماد پیشتر به نقل از برخی نمایندگان مجلس نوشته بود که این دستور از سوی محمود احمدی نژاد صادر شده است. روح الله مؤمن نسب مدیر واحد اینترنت وزارت ارشاد در میزه گرد نبرد سایبری شبکه‌های اجتماعی به ویژه گوگل پلاس را از خطرناک‌ترین شبکه‌های اجتماعی برای کاربران اینترنتی دانست. مدیر واحد اینترنت وزارت ارشاد از کاربران ایرانی خواست از ورود به این شبکه‌ها خودداری کنند. بر اثر خارج شدن یک اتوبوس از مسیر جاده در جنوب افغانستان دست کم 35 نفر کشته شدند. تعداد زیادی زن و کودک هم در بین کشته شدگان هستند. زلمی ایوب سخنگوی ولایت قندهار به خبرگزاری ها گفت این اتوبوس که بیش از ظرفیت مسافر سوار کرده بود از مسیر خود منحرف شده و حدود 40 متر خارج از جاده غلطیده است. در این حادثه 26 نفر هم زخمی شدند.
نوشین سعید حسینی متشکرم ازش. 25 دقیقه دیگه باز هم با ماست. جدیدترین تهدید نظام از دید مسئولان جمهوری اسلامی و مقایسه جنبش سبز با مجاهدین خلق. عملیات نظامی در سراسر خاک سوریه و 10 نویسنده پردرآمد و ثروتمند جهان. همونطور که توی خبرها هم شنیدید، مقام‌های مصری امروز ابراز تأسف اسرائیل درباره کشته شدن 5 نیروی پلیس مصری رو کافی ندونستن. جزئیات بیشتر رو از شاهین بشیری بشنویم.
کابینه مصر روز یکشنبه اعلام کرد اظهارات چند مقام اسرائیلی را در پوزش‌خواهی برای درگیری مرزی که به کشته شدن 5 مرزبان مصری انجامید کافی نمی‌داند، ولی در مورد اینکه آیا مصر سفیر خود را از تل‌آویو فرا می‌خواند مطلبی گفته نشد. اسرائیل با هدف جلوگیری از بازگشت سفیر مصر از تل‌آویو از این همسایه جنوبی خود پوزش خواست. همزمان در حالی که رسانه‌های مصری شنبه گزارش داده بودند که دولت انتقالی مصر سفیر خود را از اسرائیل فراخوانده است، اما در گزارش‌های بعدی دولت قاهره اعلام کرد که تنها این احتمال را بررسی کرده بود. آمریکا نشان داد گزارش رسانه‌های مصری و برخی از خبرگزاری‌های غربی درباره ترک اسرائیل از سوی سفیر مصر گزارش‌های زود هنگام بوده است. خبرگزاری رسمی منا به نقل از بیانیه دولت مصر گفت اظهارات چند مقام اسرائیلی در سطح از نکات مثبتی برخوردار بود، ولی اشاره‌ای به شدت واقعه رخ داده نکرده و دولت مصر از این واقعه که توسط اسرائیل رخ داده عصبانی است. با این حال بیانیه دولت مصر نتوانست خشم 1000 تظاهرکننده مقابل سفارت اسرائیل در قاهره را کاهش دهد. در این اجتماع مقابل سفارت اسرائیل یکی از تظاهرکنندگان از ساختمان سفارت بالا رفت و با پایین کشیدن پرچم اسرائیل، پرچم مصر را جایگزین آن کرد. به گزارش خبرگزاری منا، دولت مصر بر تعیین یک جدول زمانی برای تحقیقات مشترک میان دو کشور به منظور بررسی واقعه مرزی اصرار ورزیده است. تنش در مناسبات مصر و اسرائیل زمانی در گرفت که پنج شنبه گذشته در جریان حمله افراد مسلح به خودروهای اسرائیلی در جاده‌ای در شمال بندر ایلات 8 اسرائیلی کشته شدند. طی درگیری‌های مسلحانه پس از این حملات نیز که میان نیروهای ارتش اسرائیل با افراد مسلح رخ داد، مرز مصر و اسرائیل در طول ساعاتی شاهد تبادل آتش میان دو طرف شد. ارتش مصر دقیقاً نگفته است که چند سرباز این کشور کشته شدند. دولت انتقالی قاهره جمعه شب در پایان نشستی برای بررسی رخدادهای مرزی خواست که اسرائیل از سخنان و رویکردهای شتاب زده در قبال مصر دوری کند. اسام شرف نخست وزیر مصر گفت کشورش نمیتواند از خون سربازان خود بگذرد. همزمان آموس گیلاد رئیس دایره سیاسی امنیتی در وزارت دفاع اسرائیل شنبه به رادیوی کشورش گفت پیمان صلح مصر و اسرائیل یک سرمایه استراتژیک است و نیز افزود که دو کشور همچنان به بیشترین تماس برای حفظ این سرمایه راهبردی ادامه می‌دهند. از عصر پنج شنبه که اسرائیل در واکنش به کشته شدن 8 شهروندش در حملات تروریستی در جاده ایلات عملیات هوایی علیه غزه را شدت بخشید، تعرض‌های راکتی بسیاری به شهرهای جنوبی اسرائیل صورت گرفته است. اتحادیه عرب اعلام کرد که برای بررسی وضعیت غزه یک شنبه نشست اضطراری برگزار می‌کند.
شاهین بشیری بود از لیبی و مصر و اسرائیل براتون تا الان گفتیم. بریم به سوریه که کمتر از بعضی از این کشورها ناروم نیست این روزا. عملیات نظامی در سراسر خاک سوریه برای سرکوب معترضان همچنان ادامه داره. مقام‌های سوری البته تحت فشار بین‌المللی هستن و به همین دلیل گفتن که این عملیات رو متوقف کردن. روز شنبه دیروز دست کم 13 نفر توسط ارتش و نیروهای امنیتی سوریه توی مناطق مختلف این کشور کشته شدن. ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در بیروت.
با وجود اینکه مقام‌های سوری از پایان عملیات نظامی در شهرهای مختلف سوریه سخن می‌گویند، اما این عملیات همچنان ادامه دارد. حاصل عملیات ارتش و نیروهای امنیتی در روز شنبه دست کم 13 کشته بود. 7 تن از این کشته شدگان از منطقه ارسطن حمص بودند. مقام‌های سوری می‌گویند که این عملیات به منظور سرکوب گروه‌های مسلح تروریست صورت می‌گیرد، اما معترضان سوری هدف از این عملیات را سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز می دانند، تظاهراتی که به پایان ماه پنجم خود نزدیک می شود. این اعتراض ها با خواست سرنگونی نظام بشار اسد رئیس جمهور سوریه صورت می گیرد. فعالان سوری می گویند گردانی از ماشین های زرهی ارتش سحرگاه شنبه وارد محله الخالدیه حمص شدند. همزمان برق و تلفن این منطقه قطع شد. این یورش همزمان بود با شلیک گسترده آتش توسط نیروهای امنیتی و ارتش. محله‌های انشاءات و باب امر حمص نیز شاهد عملیات ارتش و نیروهای امنیتی بود که در جریان آن ده‌ها نفر از معترضان دستگیر شدند. گلوله باران محله باب امر خرابی‌های گسترده‌ای در پی داشت. حمص روز جمعه شاهد تظاهرات گسترده معترضان بود. تظاهرکنندگان شعار می‌دادند: ای بشار، بای بای، می‌خواهیم تو را در دادگاه لاهه ببینیم. اما در جنوب سوریه اتحادیه کمیته‌های هماهنگی اعتراض‌ها از رسیدن تانک‌ها و نفربرهای ارتش به شهرک هراک در استان درعا خبر داده‌اند. این در حالی است که نیروهای امنیتی از تحویل کشته شدگان در تظاهرات روز جمعه در این شهرک به خانواده‌هایشان سر باز زدند. در تظاهرات روز جمعه در سراسر سوریه دست کم 40 نفر توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. برخی محله‌های لازقه نیز در محاصره نیروهای امنیتی قرار دارند. دستگیری معترضان در این شهر همچنان ادامه دارد. این عملیات در حالی صورت می‌گیرد که فشارهای بین‌المللی بر بشار اسد در حال افزایش است. همچنین قرار است یک شنبه کمیته حقوق بشری از سازمان ملل متحد عازم سوریه شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
از سوریه برگردیم به ایران. با صدای یک خواننده، یکی از محبوب ترین خواننده ها و آهنگسازای ایرانی که لقبش سلطان جاز ایران بود، الهه ناز از ویگن.
در آسمان عشق من ستاره اینو دمید، چشمان افسونگر وی میدهد بر من نوید، غنچه های مهر او در باغ دل شکفته شد، سکر باده وفا در جام جان نهفته شد. بشنو ساز من، گویم با تو او راز من، ای الهه نازم بشنو آواز من. جادوی آن دو چشم مست عشق من نفسانه کرد، از کف صبر و تابم رو بود، باز مرا دیوانه کرد. چون مرغ پر شکسته ای در دام آن فسونگرم، گرو دارد قصد جان از قید جان بگذرم. بشنو آواز من، جادوی آن دو چشم مست عشق من افسانه کرد.
7 سال از درگذشت ویگن به خاطر بیماری سرطان میگذره و ما براتون ترانه رو به اسم الهه ناز از ویگن پخش کردیم. مسئولان جمهوری اسلامی هر چند وقت یه بار اعلام میکنن که جنبش سبز مرده، اما کمی بعد باز هم نقل قول یا راه حلی عنوان میشه از یک مسئول دیگه درباره نحوه مبارزه با جنبش سبز و طرفدارانش. اصلاح طلبان هم معمولا هدف حمله خیلی از این مسئولان هستن. توی تازه ترین برخورد رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفته که منافقینی که امروز ادعای راه امام و خط امام رو دارن علیه اسلام، ولایت و انقلاب نقشه می کشن، از منافقین و تروریست های دهه 60 هم خطرناک ترن. بهروز کارونی.
محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در سخنان خود علیه اصلاح طلبان که آنها را منافقین امروز نامید گفت که منافقین و تروریست های سال 60 هر قدر هم نفاق داشتند سرانجام کفر خدا رو کردند و دست به اسلحه بردند، اما این منافقین در این سالها بارها با آمریکا و صهیونیستا همدستی کردند، ولی هنوز هم تلاش می کنند چهره خود را موجه نشان دهند و هنوز هم دم از راه امام و انقلاب می زنند. پایان نقل قول. این مقام نظامی در این حال اصلاح طلبان را متهم کرد که به رغم رسوا شدن در فتنه 88 هنوز مدعی هستند، هر شب افطار می دهند، جلسه می گیرند و نقشه می کشند که برای روزهای آینده چه آشوبی بپا کنند و چطور به صحنه بیایند و گروهی از مردم را به گفته او فریب دهند. از علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی در پاریس، می پرسم که سخنان و اتهام‌های رئیس سازمان بسیج مستضعفین را چگونه می توان تحلیل کرد؟ آقای کشتگر با اشاره به اینکه محمد رضا نقدی و سایر مقام‌های نظامی و امنیتی ایران افراد قائم به ذاتی نیستند و سخنان و موضع‌گیری‌های آنان در قبال اصلاح طلبان و نیز جنبش سبز ناشی از رهنمودهای رهبر جمهوری اسلامی است می‌افزاید،
مجاهدین در حوزه‌ای با حکومت رویارو شدند که حوزه خشونت و جنگ مسلحانه بود، یعنی درست همون حوزه‌ای که حکومت آرزوش داشت و می‌خواست. اما در شرایط امروز که دیگه حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران و در جهان منزوی هست، طبیعتاً وقتی یک نیروی میاد، اون هم نه در عرصه خشونت بلکه در جنبش عدم خشونت و با شعارهای دنیا پسند و میاد و رویارو میشه با حاکمیت آقای خامنه‌ای، به همین اعتبار هم هست که آقای خامنه‌ای در خلوت تحلیل‌های خودش به این نتیجه رسیده که جنبش سبز بسیار خطرناکتر از مجاهدین دهه 60 هستند برای حاکمیت.
این تحلیلگر سیاسی اشاره می‌کند که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همیشه تلاش کردند تا روش‌های غیر خشونت‌آمیز را نفی کنند و جمله جنبش سبز را جنبشی خشونتگرا معرفی کنند.
صحبتایی که مرتبا رژیم از فتنه سبز میکنه یادمون نره به معنای زنده بودن جنبش سبز، و خود اینا دارن عملا اذعان میکنن که جنبش سبز نمرده. تمام ترس و وحشتشون از سربلند کردن مجدد جنبش سبز، اون هم در شرایطی است که در سوریه مردم به این شکل به حرکت در اومدن و میدونیم که سوریه بازوی منطقه‌ای جمهوری اسلامیه و در ماه‌های آینده زمان به سود جنبش سبز و جنبش دموکراسی خواهی. اگه به مسائل اقتصادی هم نگاه کنیم و احتمال نارضایتی‌های وسیع‌تری در وضعیت شکست سیاست هدفمندی یارانه ها، بحران بیکاری، بحران درونی نظام که خود اصولگرایان به چند تیکه تقسیم شدن، همه اینا وقتی نگاه میکنیم شانس برای جنبش دموکراسی خواهی سبز از داخل و خارج روز به روز بیشتر شده و این حرفا همه نشان از نگرانی های آقای خامنه‌ای و ایادی او میدن.
در همین حال به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس سازمان بسیج مستضعفین بدون نام بردن از محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران که او را رأس منافقین ملعون امروز نامید، گفت وی با شاه جنایتکار بحرین می‌نشیند و رئیس دفتر خود را پیش او می‌فرستد تا از آنها کمک مالی بگیرد، و وقتی که با ولیعت و شاه عربستان همنشینی می‌کند و از او پول، رهنمود و خط می‌گیرد، ولی در مقابل مردم حرف دیگر می‌زند، باید بداند که مردم آنها را شناخته‌اند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
بله، الان دیگه میخوایم براتون چند تا گزارش فرهنگی پخش کنیم و البته یک تحلیل ورزشی هم در انتهای بخش دوم برنامه امروزمون داریم. شما اگه بخواید 10 تا نویسنده محبوبتون رو اسم ببرین، معمولا به کیا فکر میکنین؟ اصلا تصور میکنین که کدوم نویسنده ها ممکنه که محبوب ترین باشن در جهان؟ یا کمی اونورتر، کدوم نویسنده های جهانی ثروتمندترینن؟ نشریه اقتصادی معتبر فوربس به تازگی یک فهرست منتشر کرده از 10 نویسنده پردرآمد جهان در سال 2010 میلادی. تو این فهرست در بین تعجب کارشناسان هیچ اسمی از جی کی رولینگ، نویسنده ی مجموعه آثار بسیار پرفروش هری پاتر، به چشم نمیخوره. بابک غفوری آذر.
بر اساس گزارش نشریه فوربس، جیمز پترسون، نویسنده آمریکایی رمان‌های تریلر حادثه‌ای، پردرآمدترین نویسنده سال گذشته دنیا بوده که با 84 میلیون دلار در رتبه نخست قرار گرفته است. آقای پترسون سال گذشته 10 کتاب منتشر کرده و به نوشته نشریه فوربس، درآمد او از رهگذر ثبت قراردادهای جدید و نیز رونق کتاب‌های الکترونیک معروف به ای بوک به دست آمده است. دانیل استیل، نویسنده معروف آثار احساسی با 35 میلیون دلار درآمد، در رتبه دوم قرار گرفته است. کتاب‌های خانم استیل سال گذشته همچنان رده‌های بالای جدول‌های فروش را اشغال کرده بودند. فوربس سومین نویسنده پردرآمد دنیا را هم استفن کینگ دانسته و درآمدش را 28 میلیون دلار تخمین زده است. آقای کینگ به عنوان نویسنده معروف آثار علمی تخیلی و ماورایی در دنیا شناخته می‌شود که بارها کتاب‌هایش دستمایه ساخت فیلم‌های مختلف قرار گرفته است. جنت ایوانویچ، نویسنده میانسال آمریکایی هم که کتاب‌های اسرارآمیزش در آمریکا طرفدار زیادی دارد، با 22 میلیون دلار درآمد در رتبه چهارم قرار گرفته است. پنجمین نویسنده پردرآمد هم استفانی میئر معرفی شده است که مجموعه کتاب‌های نوجوان پسندش با نام گرگومیش نامش را هم در دنیای سینما و هم در دنیای ادبیات پرآوازه کرده است. ریک ریوردان، دین کونز، جان گریشام، جف کینی و نیکولاس اسپارک نویسندگان دیگری هستند که رتبه ششم تا دهم فهرست نویسندگان پردرآمد را به دست آوردند. در فهرست اعلام شده فوربس نامی از جی کی رولینگ، نویسنده مجموعه کتاب‌های هری پاتر، به چشم نمی‌خورد. خانم رولینگ سال گذشته کتابی منتشر نکرد، اما فیلم‌های ساخته شده از قسمت آخر مجموعه آثار هری پاتر رکورد‌های فروش جدیدی در سینماهای دنیا به جا گذاشتند.
حالا که در مورد نویسنده‌های جهانی شنیدین، از خبرهای فرهنگی و هنری داخل ایران هم غافل نشین.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سکوی سلام میکنم بهتون، صبح روز یک شنبه‌تون بخیر. چه خبر آقای سکوی؟
من سلام میکنم به شما و امیدوارم شما و شنوندگان از روز خوبی رو شروع بکنین. اگه اجازه بدین من از هشتمین دو ساله نقاشی معاصر شروع بکنم، موافقی؟
حتما. این دو سالانه با استقبال هنرمندا و علاقمندای هنرهای تجسمی هم روبرو شده. دیروز هم تم اصلی این دو سالانه اعلام شد.
قرار هشتمین دو سالانه برگزار بشه. مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد قول داده که این بار از هنرمندان هم نظرخواهی بکنه و از انجمن نقاشان ایران امیدواریم این کار رو بکنه. گفتن که تم اصلی مکتب هرات هست. مکتب هرات خب یکی از شاید بهترین مکتب نقاشی کلاسیک ایران، یعنی نقاشی ماقبل مشروطه ایران هست، یا مکتب مینیاتور ایرانی هستش که در اون استادان بزرگی بودن، شاهکارهای بسیار بزرگی هم خلق شده در این مکتب، مثل شاهنامه بایسنقلی. قرار است که آقای احمد وکیلی هم دبیر این دو سالانه باشه و قرار است که آذر ماه سال جاری هم برگزار بشه.
خیلی از شنونده های ما دیگه عادت کردن تقریبا هر چند مدت یک بار در مورد فیلم جدایی نادر از سیمین یک خبر خوش بشنون، و خبر خوش امروزمون اینه که برای شرکت تو جشنواره فیلم نیویورک جدایی نادر از سیمین انتخاب شده و همطور چند تا جشنواره دیگه.
بله، این فیلم دعوت شده که در بخش اصلی 49 دوره جشنواره فیلم نیویورک به نمایش داده بشه که این از 3 سپتامبر تا 16 اکتبر جشنواره برگزار میشه، یعنی 24 مهر ماه. جشنواره بسیار مهمی است، البته جشنواره نیویورک. بعضی فیلم‌های بسیار خوبی امسال از رومان پولانسکی و دیگران فیلم نشون میدن. این فیلم برای جشنواره نروژ انتخاب شده. دوم شهریور ماه 24 اوت برگزار میشه، در بخش مسابقهش نشون داده خواهد شد. و همچنین در 21 جشنواره فیلم ژاپن هم به نمایش در خواهد اومد که اینم 25 شهریور برگزار میشه.
از سینما بریم سراغ تئاتر. گروه‌های تئاتری دارن خودشونو برای اجراهای بعد از ماه رمضان آماده میکنن. خیلی از این گروه‌ها اعلام آمادگی کردن، از جمله یکی از کارهای چخوف قراره به صحنه بره.
بله، نمایشنامه ایوانوف قراره به صحنه بره، اثر آنتون چخوف. خب آنتون چخوف که بزرگترین نمایشنامه‌نویسان کلاسیک دنیا هستش، اجرای کاراش بسیار مشکل هست که چون که در کارهای چخوف طنز بسیار فشرده و زیبایی هستش که اگر اون فشردگیش حفظ نشه بسیار اثر از دست میره. حالا قرار آقای امیرزا کوهستانی نمایشنامه ایوانوف رو ترجمه کرده خودش و خودش هم قرار کارگردانی بکنه، تمریناش هم کردن و قراره که مهر ماه در تماشاخانه ایران شهر به صحنه بره این نمایشنامه. امیدواریم که گروه تئاتر مهر، یعنی گروهی که به اصطلاح این نمایشنامه میخواد اجرا بکنه و همچنین کارگردانش، بتونن این زیبایی های نمایشنامه چخوف رو به صحنه بیارن.
بیشتر از 10 ساله که از شروع لیگ برتر فوتبال ایران میگذره، ولی هنوز فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ برتر و باشگاه‌های لیگ برتر نتونستن معیارا و خواستای کنفدراسیون آسیا رو برآورده کنن تا فوتبال ایران حرفه‌ای شناخته بشه. بیشتر از 80% باشگاه‌ها با استانداردهای مورد نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC فاصله خیلی زیادی دارن. تحلیل حبیب روشنزاده رو بشنویم، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
در اردیبهشت ماه گذشته یک هیئت 6 نفری از بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا به ایران آمدند و وضعیت باشگاه‌ها و ورزشگاه‌های کشور را مورد بررسی قرار دادند. آنها مدت 14 روز در ایران بودند و در این مدت اشکالات زیادی در ساختار فوتبال باشگاهی ایران به نظرشان رسید. از مشکلات در ورزشگاه‌ها گرفته تا شکل و فرم اداره باشگاه‌ها. این مسائل مربوط به 1 ماه و 2 ماه و 1 سال نیست. به گفته کارشناسان، در مدت 11 سالی که از آغاز لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران می‌گذرد، ایران نتوانسته کمبودهای خود را برطرف سازد و از قافله فوتبال آسیا عقب مانده است. محمد فنایی، یکی از پیشکسوتان فوتبال ایران که سالها با فدراسیون فوتبال ایران در دوره‌های مختلف همکاری کرده و در جام جهانی 1994 آمریکا نیز کمک داور بوده، در مورد فوتبال ایران و لیگ برتر معتقد است.
ما سالهاست داریم به صورت حرفه‌ای میگیم فوتبال داریم، وارد 11 سال فوتبال شدیم. آیا چی آید فوتبال ما شده از این برگزاری این لیگ ها؟ به اعتقاد من ما اصل فوتبال رو که در واقع شاد کردن و انگیزه دادن به جوانامون هست، در واقع باعث ارتقاء فوتبال ما در سطح بالای آسیا و حتی جهان بشه، ما هنوز پیدا نکردیم. به اعتقاد من ما نه تنها فوتبال اون پیشرفت نکرده، بلکه برگشتیم به عقب. حالا رقیبان ما دارن سرعت میگیرن، اما ما در کار خودمون موندیم.
کنفدراسیون فوتبال آسیا 5 اصل را معیار اصلی حرفه‌ای بودن فوتبال قرار داده و از ایران نیز خواسته است این اصول 5 گانه را رعایت کند و برآورده سازد. یعنی ایجاد آکادمی فوتبال، خصوصی کردن باشگاه‌ها، مشخص بودن ساختار اداری، شفاف سازی مالی و تملک ورزشگاه برای باشگاه. این در حالی است که 80% باشگاه‌های ایران فاقد این شرایط و اصولند. استقلال و پرسپولیس، 2 تیم پرطرفدار و مطرح کشور، هنوز حتی هیئت مدیره ندارند. بسیاری از ورزشگاه‌ها فاقد استانداردهای اولیه‌اند و بسیاری نقایص دیگر. جالب این که عزیز الله محمدی، رئیس سازمان لیگ برتر، هم این نواقص را گوشزد می‌کند.
استقلال پیروزی هنوز هیئت مدیرش مشخص نشده، مجمعش باید حتما جدا بشه و حداقل تا 5 یا 7 شهریور باید به ما بدن. تئاتر سازی هم همین مشکل داره تو اساسنامش با تغییراتی که داشته. ما برای استادیوم داریم پیگیری میکنیم. من اینجا به طور جد میگم که ما اگه تا 11 شهریور مدارک رو، یعنی فیلم نگیرن از اون کارهایی که قبلا شده و اصلاحاتی که انجام دادیم و این مدارکی که باشگاه باید برای ما بفرستن، ما اینا رو به AFC ارسال نکنیم، مدارکمون ناقص بشه، هم امتیاز کم میاریم و هم اگر به خصوص بحث استادیوم ها، حتی اگر یه استادیوم ما ناقص باشه، امکان داره هیچ کدوم از امتیازاتی که استادیوم ها ما تعلق میره، یعنی اون 100 امتیاز رو به ما ندن.
یعنی اگر کنفدراسیون فوتبال آسیا 100 امتیاز مورد نظر را به ایران ندهد، سهمیه ایران در لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا کاهش خواهد یافت و چه بسا اگر کار به جای باریک کشیده شود، لیگ ایران یک لیگ آماتور اعلام شود با پیامدهای منفی آن. به همین دلیل است که رئیس سازمان لیگ برتر می گوید فوتبال ایران در شرایط بحرانی قرار دارد.